به جوش آورد. خون سیاوش خشم آرش را به جوش آورد. آرش سیاوش شد به دیوان، تیر افتاد. این لرزش بنیان بیت العنکبوت است، این لرزش بنیان بیت العنکبوت است. قاتل به دست و پنجه تقدیر افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال الله تعالی انا من المجرمین منتقمون. و قال الله تعالی الیس الصبح بغریب. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، شنوندگان عزیز و همواره، برای یکان یکان مردمانی که آزادگی رو پاس می دارند، حریت رو پاس می دارند و پاس داشته بزرگ مردان و غیور مردانیست که غریب تظلم خواهی و غریب آزادی خواهی رو بر سر ظالم آوار کردند، من به نوبه خودم و به سهم خودم آفرین باد میگم و بر دست و بازوی توانمند هر آن کسی که دل هر مظلومی رو در اقصای عالم بدین وسیله شاد کرد بوسه میزنم. سلام میکنم به یکان یکان مردمان غیور سرزمین مادرم ایران، این پهنه پهناور، این عرصه گسترده از خیر و نیکی و شهادت و رشادت، این از زیر و زبر فیروز آجین، این سر تا به سر رنگین، این هماره پرچمش در اهتزازین، همیشه سرفرازین، جان 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 ایران.
نیست. عامل این طوفان خود شما هستید. خودتون این بلا رو به سر خودتون آوردید. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم قاسم صهیونیستی است.
باید بفهمد گوشش این حرف اساسی را، این شعر نافذتر زهر حرف سیاسی را. ایرانیان خون گرم و دل رحمند، اما خوب تاریخ داده یادشان دشمن شناسی را. عمری به لطف ما جهان آسوده میخوابید، شدها رو میبیند جزای ناسپاسی را. ما مردم شعریم، اما بر حذر باشید از خشم ما و درک مرگ التماسی را. باید بچرخد در دهان دشمنان این حرف، این تا ابد فیروز فام فارسی را. باید برای فهم ما تاریخ بشناسی، باید زبر باشی حکیم پاک توسی را. زنهار اگر اکنون دماوندی مخاموشیم، آتش فشانی ماستانهای حماسی را. ایران ما ایران جان ماست، بی تردید خواهید فهمید این همه میهن شناسی را. تاریخ این روز و این شب رو به خاطر خواهد سپرد، کما این که ما همواره خودمون رو در تاریخ اثبات کردیم بی آنکه نیازی به معرفی و اثبات داشته باشیم. ملت بزرگ، ملت سرافراز ایران همواره یاور مظلوم بود که امیر مؤمنان و مولای همه ایرانیان فرمود کونو للظالم خصما وللمظلوم عونا. خیلی مهمان داریم امروز و ارتباط زیاد داریم، بنابراین من از گفته خودم کم میکنم تا سلام بکنم خدمت جناب آقای دکتر حجت الاسلام سید محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس. جناب آقای نبویان عزیزم سلام، با سرافرازی و سربلندی با شما گفتگو میکنم.
سلام علیکم، من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم. این پیروزی و این ابهتی که ملت ایران از قدرت خودش به جهانیان نشوند.
سلامت باشید. من کوتاه سخن میکنم چون به نظرم بوده با برکت حضرت عالی فرمایش فاخر شما بسنده است برای شنوندگان ما. طبیعتا این ماجرا و این اسم قشنگی دیگه دکتر، این ماجرا و آنچه که گذشت در حقیقت ماجرا نیست و ماجراست، هر آنچه که دارد میگذرد. اولا که در بیانیه شماره یک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمد و توضیح داد و تنویر کرد که این یک تصمیم و یک اقدام همه جانبه ملی بوده است و پاسخ مشروع بوده است به آنچه که دست درازی کثیف و زبونانه رژیم جعلی و خودخوانده صهیونیستی است به مهمان ما، و همانطور که حضرت آقا فرمودند خونخواهی مهمان برای ما از نشان واجبتر این برداشت من از فرمایش حضرت آقا است. اولا راجع به ابعاد ملی این قضیه فرمایش فاخر شما رو بشنوم و بعد در ادامه ارزیابی و تحلیلتون رو از پیامدها و آنچه که در پس این ماجرا خواهد گذشت.
من تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من قرار دارید. من دوسته تو نکته رو حالا در این وقت محدود عرض میکنم. اولا آیا ملت ایران حق داشت که اون پاسخی رو بده به لحاظ قوانین بین المللی؟ بله، ماده 51 اساسنامه سازمان ملل تکریم میکنه، من از رو میخونم، در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح امنیت به عمل آورد لطمه نخواهد آورد. پس ما برابر ماده 51 منشور ملل متحد حق طبیعی ملت ایران بود نسبت به تعرضی که این رژیم جنایتکار اسرائیل صهیونیست اینا نسبت به ملت ایران داشتن، مهمان ملت ایران رو به شهادت رسوندن، به خاک ما تو تهران تجاوز کردن، بس حق ما بود که این کار رو ما انجام بدیم. نکته بعدی این است که ملت ایران توجه دارن، برای همه روشن، قتل عامی که در غزه این رژیم انجام داده باید بهش توجه کنیم. واقعا یک باند تروریست، گاهی وقت میگن این رژیم تروریستی است، نه این هر تعبیر غلطیه. رژیم صهیونیستی نه دیگه، رژیم صهیونیست تروریست، بلکه تروریستایی هستن که رژیم تشکیل دادن،
همون که حضرت آقا فرمودن باند تروریستن کامل.
بله، تروریستایی که رژیم تشکیل دادن. این باند هیچ خط قرمزی هم تو دنیا نمیشناسه، هیچ خط قرمزی. حالا چرا اومده مهمان ما رو زده، چرا مثلا سید حسن نصرالله رو زده؟ مطلب روشنه، بسیار هم روشنه. تا اول بلاز روانی خلافش رو داشت جا مینداخت، الحمدلله این ابهت ملت ایران امشب که روشن شد خیلی از اون تحلیل‌ها غلط در اومده. و اون اینکه رفته الان تو لبنان و مثلا سید حسن نصرالله یا اسماعیل هنیه رو ترور میکنه، این ناشی از اینه که اسرائیلی که اگر دقت بکنیم 4 جنگ اعراب به ویژه دو جنگ چهارمش که خیلی طول کشید، نزدیک 11 کشور بودن، 20 روز طول کشید. الان شما نگاه بکنید اینکه میگن اسرائیل پیروز نشده و شکست خورده، گاهی اوقات میگن شعاره. من یک سوال میکنم، واقعا اسرائیل قرار بود توی غزه در برابر حماس، یه گروه اگه کوچیکیه، در برابر حماس تونلا رو کشف کنه، تمام سازمان های اطلاعات امنیتی خودش و سازمان سیا و MI6 و همه اومدن وسط کشف کردن؟ نه. از طرف دیگه خواست حماس رو نابود کنه، نابود کرد. خواست اسرا رو آزاد کنه، آیا آزاد کرد؟ خواست موشک پرانی حماس رو نابود کنه، آیا این کار رو انجام داد؟ یک شکست کامل در از اینه که مثلا صنعت توریسمش که 3 میلیون میومدن دیگه الان خبری نیست، اقتصادش، بیکاری که داره، آوارگی تمام از طرف شمال و از طرف غلاف غزه، شهرکای غلاف غزه بودن، همه این آوارگی‌هایی که داره الان ایام شروع مدرسه هست، اینا باید برمیگشتن دوباره. وجاهت بین‌المللیش به عنوان یک رژیم قاتل جنایتکار دیگه شکستش خیلی روشنه.
جالبه، این خیلی جالب بود که فهمیدیم
آمونش رو عوض داره به رفته سراغ ترور،
یعنی رفته سراغ کار اصلیش هاروارد بزنس ریویو.
بله، سراغ ترور چه نمیتونه روبرو با کسی مواجه بشه.
جالب اینو عرض بکنم خدمتتون جناب آقای دکتر ندویان، از اونجایی که خود سواد بنده مدیریت هاروارد بزنس ریویو درباره همین از 7 اکتبر سال گذشته تا همین امروز راجع به ریتیل مارکت و اس ام ای ها، یعنی در حقیقت بازار خود این باند جنایتکار نوشته، ارزش بازار خرد این رژیم جعلی تا 85% افت داشته. جناب آقای دکتر ندویان، این پژوهش خود غربه، نه پژوهش ما که بگیم حالا آلوده مثلا دوستان بخوان مشوه بکنن فضا رو که شعار هست و اینها.
بله، حالا اومده ترور کرده و بعد داره به لحاظ روانی چون رسانه ها دستش کنه که بله من پیروزم، نمیتونم هر کاری بکنم، این حرفا نیست. راه حل چیه؟ راه حل اینه که باید جلوش وایستاد. جامعه باند قاتل جنایتکار، من مثال چند جا زدم امروزم تو مصاحبه خودم گفتم، اگه نفهم در میزنن تو خونتون، در رو میری جلو، در رو باز میکنی، یعنی طرف با کلتی با کلاشی با استاده میخواد شما رو شلیک کنه بزنی، شما در رو محکم فشار میده که نیاد تو، اونم در رو محکم فشار میده که بیاد تو. حالا سوال میکنم اگر تو شما عقب نشینی کردید اون میره؟ ما در برابر این رژیم فاسد تبهکار آدم کشی 40,000 خوردی آدم با موشکای آمریکایی میکشه، قتل عام میکنه، یک راه داره، خدا وعده داده، خدا سنت. این آیه خیلی آیه داره، سوره فتح آیه 22، من میگم مشاهدگان برن این تفسیر این آیه رو ببینن. قرآن داره ولو قاتلکم الذین کفروا، اونایی که کافرن اگر با شما جنگ کنن، وایستید لولو الادبار، حتما فرار خواهند کرد. بعد جالبترش این آیه بعد بلافاصله میفرماد سنت الله التي قد خلت من قبل، این سنتیست، سنت الهیست، ایستادگی کردی لولو الادبار پشت میکنه، فرار میکنه. یه مقدار اومد توی مرز لبنان، تو خاک لبنان، یه خودش نهی کردن برگشت. اصلا کفار همشون همینه، ایستادگی میخواد. قرآن میفرماد ولن تجدو لسنت الله تبدیلا، باید جدی با ایستاد. چرا؟ ان حزب الله هم الغالبون. یه مقدار دوستان و دوستان انقلابی و مردم ما بعضی ها عجله داشتن، نه آقا که چرا زودتر اقدام نمیشه؟ قرآن میفرماد فصبر ان وعد الله حق، ما وعده صادق تو رو زدیم، با قدرتم زدیم، من خبر دارم این مقدار اطلاعاتی که دارم، تهدید کردن شما اگه بزنید. جالبترش اینه موشکای ما از کجا داره در میره؟ شما تمام کشورهای عربی با هدایت آمریکا پدافند هوایی تشکیل دادن، عربستانش، اماراتش، قطرش، همه این کشورها علیه ما، همه این کشورها، من واضح دارم عرض میکنم، تمام پدافند هوایی که آمریکا درست کرده، آلمان درست کرده، فرانسه درست کرده، انگلستان درست کرده، تا اردن درست کرده، از این طرف تا میاد، همه اینا پدافند تا مثل اسرائیل 6 لایه، اما موشکی که ملت ایران ارتاب میکنه به هدف اصابت میکنه.
من درود میفرستم، واقعا درود میفرستم به روی شهید تهرانی مقدم و همه شهدایی که در این مسیر جان دادن،
برای ملت ما آفریدن. واقعا ملت ایران ایستادگی داره، خدای متعال هم نصرت میده نسبت به این قضیه. دشمن در حال شکسته، واقعا در حال شکسته. این ترورها البته من معتقدم ما باید، قرآن به ما یاد داده، دست تعالیم قرآنی بده بر خود ما کفار باید توجه کنیم. اولا دشمن ترین ملت ایران توجه بکنن، دشمن ترین دشمن همین صهیونیست است. قرآن میفرماد ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدیدترین کسی که در برابر مسلمانان دشمنی، شدیدترین دشمنی رو داره ایران، صهیونیستایی که الان هستن. لذا هیچ وقتی الان هم اعلام کردن ما هدف اصلی ما ایرانه، یعنی ایران رو مثل غزه میخوان زن و بچه مردم رو تکه تکه کنیم. طبیعی ما باید وایستیم، باید دفاع کنیم از منافع ملت ایران، از ناموس ملت ایران، از زن و بچه ملت ایران. این باید جدی دفاع کرد نسبت به این قضیه. توی دفاع هست که ما میتونیم پیروز بشیم. قرآن داره، منتها قرآن به ما فرمود اگر صد از نصر الله رو زدن، این خیلی برای ماست. ما هنوز انتقام آجغاسی ما نگرفتیم، هنوز انتقام صد از نصر الله رو نگرفتیم. قرآن فرمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم. باید به اندازه حاج قاسم از اون زده شود. پومپئو ترامپ منتظر باشن اونایی که دستور قتل دادن نسبت به صد از نصر الله رو عرض میکنن. یک تکه که التیام میده شخص نتانیاهو و کل کابینش باید برن جهنم. این تکه به اندازه کفش سید حسنه. قرآن فرمود مثلیت رو رعایت کنید. این الان دستگرمی بود، منتظر باشن. اگر بخوام تعرض به منافع ملت ایران بکنم، ملت ایران برای دفاع از خودش از همه چیز استفاده خواهد کرد، هم آمریکا و همه دشمنان ما بدانند. ملت ایران پیروز خواهد شد، همیشه هم پیروز
انشاءالله.
این آیه را میخونیم، این آیه در انتها من عرض میکنم. سران آمریکا، سران آلمان، انگلستان، فرانسه که پشتوانه سران فاسد نتانیاهو هستید، سران اسرائیل هستید، قول، قرآن میفرماد قول للذین کفروا، به سران آمریکا و اسرائیل رو اینو بگویید، ستغلبون، شکست خواهید خورد، و تحشرون الی جهنم انشاءالله.
انشاءالله
به امید آن روز و به امید ظهور امام زمان صلی الله علیه و نابودی کامل ظالمین و مستکبرین
انشاءالله. من یه صحبتی از حاج قاسم بزرگ که با خیلی با خیال راحت این رو میگن و خیلی با طمأنینه این رو میگن و خیلی با اطمینان خاطر این رو میگن که به زودی در قدس نماز خواهیم خواند. یعنی وقتی این من این جمله رو از ایشون شنیدم، بذارید من خدمت شما اعتراف کنم آقای دکتر، وقتی این جمله رو شنیدم یه خورده نگاه کردم، بعدتر دوباره یه خورده به خودم نگاه کردم، گفتم این خیلی حرف، ولی الان که نگاه میکنم از بالای وقتی این موشک ها چه صحنه هایی رو دیدیم امشب، موشک ها از بالای دیوار ندبه رد میشد، موشک ها از بالای مرکز هسته‌ای اسرائیل رد میشد، موشک به دفتر رئیس موساد برخورد کرد، من سلام و درود فرستادم به اون روح بزرگی که در آخرین دست خطش نوشت خداوند دامه را پاک بپذیر، و درود میفرستم به روح بزرگ مرد مقاومت که نوشت سننتصر انشاءالله، قطعا انشاءالله.
بله حاج قاسم هم فرزند این ملته، ملت ایران بسیار بزرگم به خدا قسم، هیچ دوره ای مثل این ملت نداریم. من واقعا درود میفرستم به تک تک این ملت بزرگ و قهرمان ایران که همیشه مدافع مظلومین تو عالم هست.
دست شما درد نکنه، قربونتون برم. خیلی خیلی لطف کردید در این شلوغی ها که میدونم جلسات متعدد دارید، وقتتون رو به شکوه مقاومت
بدید. ان شاء الله موفق باشید.
خداوند عزتتون رو ان شاء الله بیشتر بده.
کامل ملت ایران بر دشمنانش
ان شاء الله با امید ظهور حضرت حجت ان شاء الله. متشکرم،
خیلی ممنون، خدا حافظ،
سالم و سلامت باشید. درود میفرستم به روان پاک همه شهدای مقاومت و به سردار رشید مقاومت حاج قاسم سلیمانی که به حق تحقق گفته های او رو این شبها هنیئن له الشهاده، و امیدوارم که خداوند ما رو رهروی راه او قرار بده.
والدم الثائر لن يبرد، يا أقدس قبرات القاني، يا روح الحق سليماني والأحمر سيد ألوالي والدم الثائر لم يبرد مقسم يا قاسم لن نهدأ صاروخ دار على المرصد وسنغلق جيش في أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
معمولا در این شرایط لطف بفرمایید و فقط و فقط از رسانه‌های رسمی مملکت اخبار رو دنبال بکنید، از شبکه خبر، از رادیوها که شبکه‌های متعدد دارن پوشش میدن، لحظه به لحظه هم این کار رو دارن میکنن و به درستی و سره دارن این اتفاق رو پوشش میدن. گفتگو خواهم کرد با جناب آقای حسینی کنعانی، مقدم کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا که کارشناس ناماشنای این منطقه و بوم هستند، و یه خورده روشن بکنن وضعیت منطقه رو و یه خورده نگاه علمی تری داشته باشیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که صدای شما رو امشب میشنوم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب آقای معتدی.
بزرگواری
معتدی و همه شنوندگان خوب این برنامه.
سلامت، من بهجت در صدای شما میشنوم آقای کنعانی.
بله، خواهش میکنم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر، قصه این که الان اتفاق افتاده، خب البته تکرار قصه های مکرر تأدیب متجاوز هست برای ما و ما نوعا تعدیگر نبودیم، هرگز تعدیگر نبوده ملت ایران، اما به تعدی پاسخ داده. این دفعه گویا حتی از وعده صادق یک هم ما پاسخمون کوبنده تر و دندان شکنتر هست، تا جایی که جالبه، من یک فیلمی رو میدیدم آقای دکتر که شهرک نشینه به عبری میگه الان دقیقا دارین چی رو رهگیری میکنید، و بلا فاصله موشک های متعدده که داره به نقاط برخورد میکنه و طبعا داره نقطه زن هم برخورد میکنه، چون اونها تجربه یه نقطه زنی ما رو داشتن. اولا تفاوت وعده صادق یک و دو رو از نظر پیامدها برامون روشن بکنید یک مقدار، و بعد اون وقت انشاءالله در خدمتون باشم با بقیه گفتگومون که حالا عرض میکنم، چون رادیو تخصصی اقتصاد هست، راجع پیامدهای اقتصادی حتما در مسائل غرب آسیا و ژئوپلیتیک آسیا و ژئوپلیتیک منطقه حتما با شما گفتگو خواهم کرد.
اولا خسته نباشید میگم خدمت جناب علی همکارانتون که در جنگ روایت ها در روایت اول حضور دارین و در رأس جبهه مقابله با جنگ روانی دشمن که خب از ساعت پیش هم آغاز شده و به حال رسانه ملی که از مهمترین کارهایی که داره این هستش که اون روایت اول رو در اختیار ملت ایران قرار بده تا در مقابل جنگ روانی و جنگ شناختی که وجود داره بتونه مقابل انجام بده. خب عملیات به نظر میاد که مصداق این آیه قرآنی است که نصر من الله و فتح قریب، همونطور که بعد از شهادت سید مقاومت سید حسن نصر الله این نصر زکیه اعلام شد که این آغاز نصر الهی است، خود این عملیات هم نشان دهنده این هست که در مسیر انتقام خون شهدای مقاومت از اسماعیل هنیه شهید قدس تا سید حسن نصرالله تا سردار عزیزمون جناب آقای نیلفروشان، سرلشکر نیلفروشان، همه اینها یک پیام بسیار مهمی رو داره برای دشمن که همونجور که رهبری فرمودن که دوره بزنه در رو تموم شده، اگر بزنی ده برابر مورد هدف قرار میگیری. خبتون که تمام رسانه های غربی و صهیونیستی چند روز است که تلاش میکنن که این پیام رو بدن که ایران اقدام به عملیات انتقامی نمی کنه، میترسه و خب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی الان به فرمان مقام معظم رهبری و تصویب شورای امنیت ملی کشور این عملیات رو آغاز کرد. به نظر میاد که حالا این مرحله اولی است که در صورتی که رژیم صهیونیستی بخواد اقدامی رو انجام بده ما وارد این مرحله پینگ پونگی خواهیم شد که قاعدتا به ضرر رژیم صهیونیستی تمام خواهد شد و عبوری که ما کردیم از پدافند های سپر دفاعی رژیم صهیونیستی چه گنبد آهنین چه سیستم های فراخن سیستم پیکان سیستم پاتریوت و رهگیری های ما
که امریکا، انگلیس، فرانسه و عملیات هایی که سنتکوم در منطقه برای زدن این موشک ها داشتن، فرقش با وعده صادق این استش که ما تجربه وعده صادق یک حفره های امنیتی و نقاط ضعف سیستم پدافندی رو پیدا کردیم و در این عملیات خوشبختانه تونستیم در این حالی که خونسا میکنیم اون سیستم ها رو عبور بکنیم و اهداف نظامی که سپاهگاه هوایی رژیم صهیونیستی در خود تل‌آویو که مسئولیت پدافند هوایی رژیم صهیونیستی رو داشت رو مورد هدف قرار بدیم. به قول خود کسانی که ناظر بر این موضوع بودن، شخ می‌زده شد این پایگاه ها با موشک‌هایی که شلیک شد. نکته بعدی این هستش که همزمان عملیات های مشترکی هم چه سایبری چه موشکی از طرف حزب‌الله و دیگر اعضای مقاومت انجام شد و توسط عملیات فریبی را هم شکل بده. تو وعده صادق یک ما پهپاد هامون که غیر مسلح هم بودن و بعضی از موشک های کروز مون عمدتاً به عنوان عملیات فریب وارد فضای رژیم صهیونیستی شدن و عملیات نظامی به اونها داده نشده بقید از موشک های هاپرسونیکی که پایگاه هوایی رژیم صهیونیستی در نزدیک تل‌آویو شلیک شد. این بار به نظر میاد که اولا اهداف وسیع‌تر و نزدیک 5000 هدف مشخص در بانک اهدافمون داریم که حالا شاید میشه از نزدیک به 100 هدف در این عملیات مورد اصابت قرار گرفته. آمارهای متفاوتیه اما خود رژیم صهیونیستی اعلام کرده که 250 موشک تونسته عبور کنه از اون گنبد آهنین و اهدافش برسید.
بسیار من یه سوال تو ذهنم آمد، البته یه مطایبه هم توش هست آقای دکتر، که برای ما وعده، ما قبلا من اون چیزی که در خاطره تاریخی منه، ما مانورها رو معمولا در فضاهای باز انجام میدادیم با دشمن فرضی انجام گویا این نشانگر اقتدار ما همین بستی برای ما وعده صادق گویا مانوری بود که بتونیم، یعنی برای ما وعده صادق مانوری بود که وعده صادق دو رو انجام بدیم.
دقیقا نمیجوره، یعنی ما تو قاموس نظامی داریم میگم تثبیت تیر یا دلقگیری.
احسن به شما. آره
ما در وعده صادق یک اولا این کار
انجام دیم. بزنیم اینو
بزنیم. بله تثبیت تیر کردیم و اولا این عملیات رو انجام دادیم. بدونیم که پشتوانه عملیات مراحل بعدی هستش که در صورتی که رژیم صهیونیستی دچار یک خطر محاسباتی بشود، حداقل اینه که تو موج دوم 1000 تا از اهداف مورد نظر مورد هدف قرار خواهد گرفت.
خدا رو شکر بانک اهداف پری هم داریم، یعنی الحمدلله خدا رو شکر دستمون بازه. یه نکته ای هست، من دو تا سوال دارم، البته ظرف وقت موسع نیست اما حیفم میاد حضور و حرکت شما رو غنیمت نشمارم. من یه تصویر ویدیو کاملا سیاه از غزه است، یعنی کاملا معلومه که غزه همچنان برق نداره و همچنان در شرایط فوق جنگی به سر میبره. اشک من رو این ویدیویی که تصویر نداره جاری کرد. صدای بچه های غزه است آی دکتر که ریتمیک شادی میکنند و الله اکبر میگن، مثل همون الله اکبری که مثلا فرض کنید گردان عزالدین قسام میگه وقتی میخواد رژه حماسی بره، تکبیر میگن و بین صدای خنده هاشون میاد. اشک من رو در آوردین ویدیویی که واقعا تصویر نداشت.
بله امشب شب تولد شهدای غزه به عبارتی و کودکان غزه هست و شادی که در بین اونها وجود داره شاید بتونیم بگیم امشب شادی است که اونها به راحتی سر بر بالین خواهند گذاشت و مطمئنن که قدرت مقاومت جمهوری اسلامی ایران از اونها حمایت خواهد کرد و اونها رو فراموش نخواهد کرد و پرقدرت این راه رو ادامه خواهد داد. البته این نکته بگم که جبهه مقاومت با تمام امکاناتش آماده ادامه عملیات است. الان هم خبرهایی که میگیسه پایگاه عین‌الاسد در عراق مورد هدف قرار گرفته، حزب‌الله موشک‌های خودش رو شلیک کرده به سمت اهدافی در داخل